أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين ولا سيما بقية الله في الأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه همه شما برادران و خواهران نمازگزار و روزدار و خودم را در این ماه شریف در این ایام و لیالی پرفیض و در روز جمعه و اولین جمعه ماه مبارک رمضان به تقوای خداوند، رعایت حرمت‌های الهی، رعایت حریم مقدس ماه مبارک رمضان سفارش و دعوت می‌کنم. امیدواریم خداوند دروازه‌های ملکوت رمضان را به روی ما بگشاید و همه ما را به اوج تقوا در این ماه شریف نائل بفرماید. در هر ماه مبارک رمضانی که توفیقی بوده است تا محضر شما سروران ارجمند و نمازگزاران گرامی، خواهران و برادران باشم، یک بسته‌ای و یک مبحثی از مباحث معارفی و فرهنگی و اجتماعی در خطبه اول مطرح می شده. ده‌ها و شاید 20 بسته معارفی در خطبه‌های ماه مبارک رمضان درباره قیامت، درباره ملائکه، درباره کنترل‌های روی انسان، در مورد گسست‌های اجتماعی از دید اسلام و دیگر مباحث مطرح شده. این ماه مبارک هم در دو سه خطبه‌ای که در محضر شریف شما به فضل الهی و با توفیق خدا خواهم بود، یک بسته معارفی و اشاره‌ای به مباحثی در باب انبیاء گذشته و پیامبران پیشین و قبل از پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم خواهد شد به قدر گنجایش وقت و امکان طرح مسائل. اولین محوری که درباره انبیای پیشین باید به آن توجه کرد این است که اهمیت مقوله پیامبران و سلسله نورانی پیامبران در طول تاریخ از آدم تا خاتم مقوله‌ای بسیار مهم و دارای اهمیت است که میتوان در این عدد و رقم‌هایی که عرض می‌کنم اهمیت مسئله اعتقاد به پیامبران پیشین و توجه به آنها و پیروی از سنت و سیره آنها را پی برد. یک، در قرآن کریم در بیش از 30 سوره قرآن اشاره‌ای صریح و غیر صریح با نام و بدون نام به پیامبران و رسولان و انبیاء گذشته شده است. در بیش از 30 سوره قرآن توجه بشر و مسلمانان را به خط رسالت و انبیاء پیشین جلب شده. این که یک مسئله از این اهمیت برخوردار باشد از این طریق قابل کشفه، این که در ده ها سوره قرآن مستقیم و غیر مستقیم پرتوی افکنده شده، نگاهی شده است به انبیا و رسولان پیشین. معلوم میشه مقوله پیامبران گذشته، کتابهای آسمانی پیشین از اهمیت بالایی برخورداره. و صدها آیه در این سوره ها و قرآن کریم درباره پیامبران پیشین، راه و رسم آنان، مسلک آنان، اهداف آنان، مبارزات آنها، مواجهات آنها با جامعه ذکر شده. بنابراین در بیش از 30 سوره قرآن صدها آیه به مقوله انبیاء گذشته پرداخته است. با اینکه قرآن کتاب قصه و داستان نیست و به حد اقل داستان و قصه در قرآن پرداخته شده است، اما بیش از 30 سوره قرآن صدها، شاید 300 400 آیه درباره انبیاء گذشته و از طرف دیگر قریب 26 نام از نامهای مبارک پیامبران پیشین در قرآن ذکر شده. به خاطر بعضی اختلافات جزئی 25 تا 27 گفته شده نامهای انبیاء پیشین و برخی از مهمترین پیامبران گذشته در قرآن به صورت صریح آمده است. بین 25 تا 27 مشهور همون 26 نام از انبیاء گذشته است که در قرآن کریم ذکر شده و اشاره هم شده که منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک. این سلسله نورانی هادیان بشر و پیامبران خدا و رسولان الهی فراوان بوده اند، برخی از آنها را نام بردیم در قرآن برای تو و منهم من لم نقصص علیک. این سلسله زنجیرها و دانه‌های نورانی دیگری دارد که از آنها ما برای تو ذکر نکردیم، که نام‌هایی که ذکر شده حضرت آدم، حضرت نوح، ادریس، هود، صالح، ابراهیم، لوط، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یسع، ذوالکفل، الیاس، یونس، یوسف، شعیب، موسی، هارون، داوود، سلیمان، ایوب، زکریا، یحیی، عیسی و محمد مصطفی. و یک سوره هم به نام انبیا در قرآن نامیده شده که سوره انبیا باشه و در این سوره به نام 16 پیامبر گذشته اشاره شده. خب این توجه قرآن به مقوله انبیاء گذشته با نام و بینام در سوره های متعدد و آیات وسیع با ذکر نام حدود 26 پیامبر و اشاره به پیامبرانی که در اینجا و قرآن نام برده نشدند. در روایات اونچه که در بحار الانوار جمع شده در بخش تاریخ انبیا، این بحارهای چاپهای جدید که بیش از 100 جلد است، 4 جلد این کتاب بحار الانوار علامه مجلسی جلد 11، 12، 13 و 14 اون درباره انبیاء و هزاران روایت و حدیثی که در بهار و سایر منابع شیعه و سنی درباره انبیاء گذشته آمده و بر اساس همینها کتابهای متعددی که نوشته شده و البته در بین این روایات و کتابها غص و سمین هست، درست و نادرسته، که راه تشخیص اون هم مشخصه. خب بنابراین به همین عدد و رقم شما نگاه بکنید میبینید که مسئله انبیاء گذشته و پیامبران پیش از پیامبر خاتم در طول این 7-8 هزار سال بنابر نظر مشهور از حضرت آدم تا خاتم، در طول این 7-8 هزار سال انبیاء بوده اند، قرآن به اون توجه داره، در سوره های متعدد، آیات فراوان و حجم بزرگی از اخبار و روایات به گوشه گوشه زندگی پیامبران پرداخته است. این یک مطلب. بنابراین سخن از پیامبران پیشین و رسولان گذشته یک سخن کاملا اعتقادی، عمیق، راهبردی و مورد توجه است که در این حجم وسیع آیات قرآن به مقوله انبیاء گذشته پرداخته است و در روایات هم با این وسعت و اون توجه شده. این یک نمایی و سیمایی از پرداختن قرآن و روایات به انبیاء گذشته و رسولان پیشین. نکته دیگری که در همین اعداد و ارقام وجود دارد این است که تعداد انبیاء گذشته چه اندازه بوده؟ اینجا در سخن متکلمین و در روایات چه شیعه چه سنی اقوال و آراء و اعداد متفاوتی آمده. اونچه که مشهور است و در بعضی از روایات هم که شاید معتبر باشه وارد شده این است که تعداد پیامبران گذشته در طول این چند هزار سال 124 هزار نفره. در بعضی روایات به 8 هزار پیامبر اشاره شده، در بعضی از روایات به 313 پیامبر اشاره شده و در میان انبیا هم به 5 یا 6 یا 7 پیامبر به عنوان اولوالعزم هم اشاره شده که نقل مشهور همون 5 پیامبر اولوالعزمه. خب اینا هم ارقامی است که در باره تعداد انبیا و پیامبران گذشته در روایات و اقوال شاهد هستیم. اما اونچه که شاید قابل دفاع باشه و برخی هم فرموده اند این است که این تفاوت تعداد برمیگردد به درجات و مراتب پیامبران، چون پیامبران از لحاظ نوع وحی، از لحاظ محدوده معارف، از لحاظ دامنه تبلیغی و جغرافیای تبلیغ آنها و درجه شخصیت آنها متفاوت و مقوله به تشکیکن. چون از این 4-5 منظر پیامبران فرق میکنن، از یک جهت پیامبری در درجه و رتبه ای قرار دارد که با خدا سخن میگوید، مستقیم گفتگو میکنه، تا پیامبرانی که وسائط دارند به انواع وسائط. این درجات پیامبران متفاوت. از جهت دیگر پیامبران از نظر این که دارای کتاب هستند یا نیستند تفاوت دارند. برخی از پیامبران از کتاب آسمانی برخوردار بودند و تعداد کثیری از پیامبران پیرو همون کتاب قبلی بودند. از این جهت هم تفاوت داره. از جهت دیگر محدوده محتوایی تبلیغ پیامبران فرق می‌کرده. برخی بیشتر تمرکز بر مسائل اعتقادی داشتند یا اخلاقی، بعضی شریعت داشتند، دامنه و محتوای رسالت اونها متفاوت بوده. از منظر چهارم، دایره جغرافیایی تبلیغ پیامبران فرق بوده. پیامبرانی داشتیم که در یه منطقه با چند هزار نفر مسئولیت داشتند، تا پیامبرانی که برای همه بشر پیام رهایی و نجات و سعادت داشتند. و تقسیمات دیگر، من به 4-5 تقسیم در انبیا و رسل اشاره کردم، تقسیماتی بیش از 10 تقسیم درباره انواع پیامبران و رسالت اونها وجود دارد. این تعداد متفاوت احتمالاً برگردد به تفاوت درجات پیامبران. اون روایات مشهوری که میگوید 124 هزار پیامبر در این تاریخ 7000 ساله تمدن بشر مبعوث شدند، این یک معنای بسیار عام در باب نبی و رسول و پیامبر اشاره دارد و همه انبیا را میگیره. از اون پیامبری که در یک منطقه جغرافیایی محدود با منظومه محدودی از معارف رسالت داشته است و سطح او ارتباط محدودی با عالم غیب بوده میگیرد، تا پیامبران اولوالعزم و در رأس آنها خاتم انبیا محمد مصطفی. اون روایاتی که عدد کمتر را میارن دارن گزیده ها را بیان میکنند. مثلا روایاتی که به 8000 اشاره کرده، این معناش اینه که پیامبران بزرگتر و دارای رتبه و درجه راقیتر در اون تقسیمات چندگانهی که اشاره شد یا نشد. و اونه هم که میگه مثلا 313 پیامبر دیگه اونا دانه درشترها از رسولان خدا هستند، تا میرسه به پیامبران اولوالعزم. بنابراین تعداد پیامبرانم حد اکثر آن 124 هزار نفره. اما وقتی که ما برش بزنیم، تقسیم بکنیم، گزیده ترها را بخواهیم بیان کنیم، عددهایی مثل 8000، 313 و امثال اینها را هم میبینیم. بعضی هم اشکالی و شبهه‌ای داشتند که در طول 6-7 هزار سال 124 هزار پیامبر چطور قابل تصویره؟ جوابش همین است که عرض کردیم. اگر دایره وسیع پیامبران را ببینیم، تنوعش قابل قبوله، به خاطر اون تقسیمات 4-5 گانه و با توجه به این که گاهی در یک زمان چند پیامبر در مناطق مختلف بودند. در هر صورت این مجموعه پیامبران و اعداد و ارقامی است که در باب پیامبران ذکر شده. خب این دو مطلب مقدماتی بود. مطلب سومی که از این منظومه بزرگ آیات و روایات در باب پیامبران و انبیاء گذشته می شود اشاره کرد و بسیار مهم است، این است. این نکته، نکته کلیدی و مهمی است که آگاهی دارید، یادآوری میکنم. و اون این که اعتقاد به این انبیاء گذشته جزء اصول دین ماست. وقتی که نبوت به عنوان یک اصل از اصول اعتقادی و دینی برشمرده میشود، گفته شده نبوت عامه و نبوت خاصه. و تفسیری از نبوت عامه همینه، یعنی اعتقاد به این که خط رسالت و نبوت و پیام آوری از سوی خدا خط سابقه داری است، منحصر در رسول خدا نیست، بلکه سلسله پیامبران یک رشته به هم پیوسته بودند و هیچگاه زمین خالی از راهبران معنوی و هادیان امم نبوده است. این اون نکته کلیدی اعتقادی است که در منظومه اصول دین ما قرار میگیره و به همین دلیل هم هست که دیدیم قرآن اونقدر به این مسئله پرداخته. در بیش از 30 سوره قرآن، چند صد آیه، هزاران روایت و تأکیدات فراوان، همه نشان می‌دهد که این اصل یک اصل اعتقادی ریشه‌دار و جزء اصول دین است. در تعبیر قرآن نبیین در 13 جا به صورت جمع آمده، یعنی پیامبران متعددن، انبیا در 5 جا آمده، رسول در 98 مورد که عمدتاً با بحث ما ارتباط داره در قرآن وارد شده، کتب و صحف گذشته هم در موارد متعدد آمده. حالا این آیات متعددی که دلالت میکنه که آقا اعتقاد به انبیاء گذشته، باور به اونها، توجه به اونها، درس گرفتن از زندگی اونها، این یک اصل در منظومه اعتقادی اسلام است، آیات متعددی است. در جایی فرمودن که والذین یؤمنون، ابتدای سوره بقره، والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این رکن ایمان و اصل اعتقادی و دینی مسلمان و مؤمن است که یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، فقط رسالت را در تو پیامبر خدا منحصر نمی کنم بلکه پیشینیان را هم قبول دارم. و در اون آیه مشهور سوره نساء، والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، و در اون آیه دیگر بسیار مشهور کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله، این یک اصل بزرگ اعتقادی است. کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، یک کتاب نبوده، یک رسول نیست، زنجیره رسولان و هادیان در طول تاریخ بودند، اعتقاد به آنها و توسل و تمسک به عنایات آنها در زمره معارف اسلام هست. و آیه 177 بقره که ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر والکتاب و النبیین، نبیین را باید باور داشت و اعتقاد داشت. در نقطه منفی اون که کفر به اونها باشه، باز آیه قرآن در 136 سوره نساء می فرماد و من یکفر بالله و ملائکته و کتبه و رسله و لیوم الاخر فقد ضل ضلالا بعیدا، ایمان باید داشت و انکار اونها کفر به شمار میاد. بنابراین در این خطبه عرض ما این بود که مقوله پیامبران و انبیای گذشته یک مقوله اعتقادی بنیادی و پایه در تفکر اسلام است. حجم آیات و روایات همه نشان دهنده عظمت موضوع و مسئله بود، از اون طرف هم در آیات ما و روایات اعتقاد به انبیاء گذشته و رسالت رسولان پیشین و کتابهای نازل شده بر آنها به عنوان گوشه‌ای و بخشی و محوری از اصول دین و اعتقادات به شمار آمده. این باب راه را برای آشنایی ما به صورت وسیع‌تر با انبیاء باز می‌کند و انشاءالله تکمیل مباحث و محورهای مربوط به این در خطبه های دیگر. خدایا همه ما را به اعتقاد راستین به اصول معارف الهی و آشنایی با الگوها و اسوه های نورانی پیامبران الهی موفق و مؤید بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وعلي بن محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. در نخستین جمعه ماه مبارک رمضان، شهر الله و شهر تقوا، شما و خودم را به تقوای الهی و تعمیق تقوا در قلب و دل و جان و رفتارمون فرا می‌خوانم و دعوت می‌کنم. همه ایام سال از آن خداست، اما ماه رمضان شهر الله نامیده شده به خاطر نسبت خاصی که میان این زمان و خدا برقرار است. ما از اسرار این انتساب خاص ماه مبارک به خدا آگاه نیستیم. چه خبرهایی در این قطعه زمانی و ماه مبارک است که به این افتخار بزرگ نائل شده نمیدانیم. اما این افتخار کمی نیست برای رمضان و رمضانی ها که این زمان برای خداست. خدا در این زمان جلوه خاص دارد، در این زمان به طور خاص تجلی کرده، در این زمان ظرفیت ها و فرصت های کم نظیری قرار داده است که هیچ زمان دیگر از آن برخوردار نیست. رمضانی که در آن لیلة القدر است و در آن سحرهای نورانی و فریضه ها و نوافل بزرگ و ظرفیت بی پایان و بی نظیری که هیچ جای دیگر از زمانها وجود نداره. این ظرف زمانی شاید آخرین رمضان ما باشد. نباشد هم این زمان تکرار نخواهد شد. قدر این فرصت زمانی را باید بدانیم. دل و جانمون را به انوار رمضان روشن کنیم. قلب و روحمون را به عطر رمضان آکنده کنیم. این نیاز به کار داره، نیاز به تلاش داره. باید سحرگاهان وقتی را برای عبادت و تهجد و راز و نیاز و تضرع به پیشگاه خدا بپردازیم. من به شما جوانهای عزیز به طور ویژه عرض می کنم این فرصت رمضان را گرامی بدارید، این فرصت ناب الهی را مغتنم بشمارید. ماه مبارک رمضان اونقدر شکوه دارد، اونقدر فرصت بی پایان در آن نهفته است که می گوید یک آیه قرآن در آن که تلاوت کردید گویا قرآن را ختم کردید. و در جای دیگری نقش شده است که گاهی عملی در این ماه 1,000,000 برابر ماهای دیگر ثواب داره. در روایت نقش شده 1,000,000، یعنی 1,000,000. 1,000,000 برابر یک عمل ثواب پیدا میکنه در ماه رمضان. یک آیه آن به منزله ختم قرآن به شمار میاد. یک رکعت آن 70 رکعه 70 رکعت نوشته می شود. چه خبر است در این ماه ما نمی دانیم. اما خدا دروازه های رمضان را به روی ما باز کرد، دریچه های آن را به روی ما گشود، یک بار دیگر به ما فرصت حضور در این تالار بزرگ رمضان، مهمانی عظیم رمضان و ضیافت الله عنایت فرمود. روح رمضان دلدادگی به خدا و کسب تقواست. خدایا به همه ما توفیق بهره برداری درست از این ماه و بهره‌مندی از فیوزات بی پایان آن عنایت و کرامت بفرما. امیدواریم که مسجدهای ما، منزلهای ما، مراکز عمومی و همه مجامع ما برای ماه مبارک رمضان برنامه‌های خوب و با محتوا و جذاب و هدایتگر و تقویت کننده معرفت و عاطفه دینی قرار بدهند، به خصوص بعد از گذر از دوره‌های کم فروغ و کم رونق مساجد. امیدواریم امسال ما شاهد برنامه‌های خوب و قوی برای احیاء رمضان و تقویت پایه‌های معرفتی نسل جوانمون باشیم ان شاء الله. وفات حضرت خدیجه را تسلیت عرض میکنم و همه شما میدانید که زنی به عظمت حضرت خدیجه در تاریخ بسیار کم وجود داشته است. حضرت خدیجه در قله انسانیت و ایثار و فداکاری حرکت میکرد. حضرت خدیجه در دوره جاهلیت از یک عقل الهی و معرفت آسمانی برخوردار بود، دارای یک پیشبینی بسیار دقیق راهبردی بود. در زمانی که بشر در جاهلیت و کفر و شرک غرق بود، خدیجه میفهمید که عالم آبستن حوادث جدیدی است، اتفاقات نوعی رو خواهد داد. پیشاپیش خدیجه این درک را داشت. کم هستند آدمهایی که عمق زمان را بفهمند، از این نگاه راهبردی و عمیق برخوردار باشند. خدیجه یک زن راهبردی بود، خدیجه یک انسان متعالی بود، خدیجه آن چهره نورانی بود که رسول خدا تا پایان عمر از او با تمام احترام یاد می کرد و به او احترامی فوق سایر احترامات میگذاشت و میفرمود طبق نقل و عینه مثل خدیجه. کجا پیدا میشه زنی با این عظمت و شکوه معنوی و ایمانی و رفتاری و جهادی مانند خدیجه؟ این خدیجه بود که در برابر دشمنان قد علم کرد، خدیجه بود که خود را سپر پیامبر قرار داد، با مال و جان و همه امکانات خود در تقویت اسلام و مبادی اسلام کوشید. این جایگاه را باید بزرگ شمرد. و این خدیجه بود که دختری مثل زهرای اطهر پروراند. این بالاترین افتخاره. سلام و درود خدا بر روح مطهر این بانوی گرامی. و همینجا باید تأکید بکنیم خدیجه برای همه ما الگویه، الگوی جهاد، الگوی مقاومت، الگوی از خودگذشتگی، الگوی ایثار، الگوی تقوا، الگوی فرمانبری از رسول خدا و الگوی فضیلت‌های بیشمار اخلاقی بود. خدایا ما را پیرو راه این بزرگ و بزرگانمون قرار بده. شهادت آیت الله صدر و بن خواهر مجاهد او بنت الهدا را گرامی می‌داریم. یک جمله هم اینجا عرض بکنم، مانند آیت الله شهید صدر ما در تاریخ حوزه و روحانیت کم داریم. اون نابغه بزرگی که به 50 سالگی نرسیده اون همه ابواب جدید علم و دانش را پایه‌ریزی کرد، اون همه برکات علمی و اخلاقی و معنوی از او تراوش کرد، حوزه نجف و قم و عالم اسلام را تحت تأثیر افکار نورانی خود قرار داد و افتخار پیدا کرد که به شکل بسیار فجیعی به دست صدام به شهادت برسه. این راه شهادت است که همیشه باز بوده است و بعد از این هم باز خواهد بود. یاد شهید سید مرتضی آوینی، صیاد شیرازی، شهدای اسلام و دفاع مقدس و انقلاب اسلامی، مدافع حرم و شهدا را گرامی می‌داریم و یاد امام شهدا با صلواتی بر محمد و آل محمد. و در این میان یاد دو شهید عزیز اخیرمان، شهید اصلانی و دارایی، دو روحانی فداکار، جهادی و خدوم به مردم که در ماه مبارک رمضان در مجاورت حرم امام رضا با این ویژگی‌های جهادی و بسیار برجسته به دست کوردل نادان مزدوری از مزدوران استکبار عالمی به شهادت رسیدند. درود خدا بر روان پاک این دو شهید عزیز و با آرزوی صحت و سلامت برای عزیز دیگری که جراحت پیدا کردند و همه جانبازان و مریضان، و تقدیم میکنیم به روح این دو شهید و همینطور برای سلامتی همه جانبازان و مجروحان صلواتی بر محمد و آل محمد. این را هم بدخواهان امت اسلام و پشتبانهای این مزدوران بدانند. ملت ایران همه، جوانان ما همه و روحانیت و حوزه های علمیه پیرو امام سجادی هند که فرمود و خطاب کرد به ابن زیاد: اما علمت ان القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده. این را بدانند همه روحانیون راستین، همه خادمان ملت، همه زجرها را برای اسلام و خدمت به مردم تحمل خواهند کرد. ما از شهادت و سختی و رنج و طعنه‌ها نمی هراسیم. بدانید کشتن عزیزان ما گامهای ما را برای برداشتن قدمهای بعدی استوارتر می کنه. بدانید ما به خاطر ترس از شهادت یک گام هم به عقب بر نمی داریم. ما بر سر پیمانمان با مردم، اسلام و انقلاب اسلامی تا آخر باقی خواهیم ماند. پرونده روحانیت راستین اسلام لبریز است از ستارگانی که شهادت را به آغوش کشیدند، سختی ها را به جان خریدند. شهداء الفضیله علامه امینی نشان می دهد که در طول تاریخ روحانیت اسلام برای دفاع از اسلام و مردم شهادت را با آغوش باز استقبال کردند. پرونده 4000 شهید دفاع مقدس روحانیت گواهی دیگر بر این پیمان الهی است. شما به خاطر افکار پست و متحجرانه و کجندیشی ها به جنگ با اعتقادات ناب اسلام آمده اید. شما اشتباه می کنید. شما توحید را نمی فهمید، رسالت و نبوت را نمی فهمید، آرمان‌های بزرگ اسلام را نمی‌فهمید. با اندیشه‌های تاریک وهابیت شستشوی مغزی داده شدید. شما دست پرورده و مدیریت شده از سوی مستکبران عالمید برای اینکه امت اسلام را به جان هم بیاندازید.
شما باید این چاقو و سلاحتون را به قلب اسرائیل فرو ببرید، به سمت دشمنان امت اسلام روانه کنید. خطا میکنید، اشتباه میکنید، در این مسیر شکست خواهید خورد و ملت ما مثل گذشته بر سر وحدت خود، امنیت خود، استقلال و آزادی خود خواهد و ایستاد و این راه را ادامه خواهد داد. پشت صحنه ها هم بدانند که با این تحریک ها و تفرق انگیزی ها شما ره به جایی نمی برید، بلکه صفوف این ملت را برای پیشبرد این کشور و انقلاب اسلامی استوارتر می کنید و حتما در این راه شکست خواهید خورد. همانطور که در خطبه های سابق گاهی اشاره کردم، در آغاز سال با حضور نماینده محترم، فرماندار محترم، با رایزنی های وسیع و گسترده‌ای که با نهادها، خبرگان و نخبگان انجام می شود، افزون بر برنامه های متعارف و عادی منطقه و شهرستان، یک منظومه ای از اولویت های برنامه شهر تدوین می شود. امسال هم به فضل الهی و با همت دوستانمون این اقدام انجام شد و قریب 180 اولویت که باید ادارات و نهادها به طور ویژه آنها را دنبال بکنن در این برنامه جامع و اولویت سال تعیین شد. در 12 محور، محور بهداشت و درمان، میراث فرهنگی و آثار تاریخی، صنایع دستی، خدمات عمومی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، امور فرهنگی اجتماعی و امنیتی و قضایی، امور راه و عمران، نو شهرسازی، 10 آموزش عالی و مباحث علمی و تحقیقاتی، 11 حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و 12 صنعت، معدن و محیط زیست. در هر یک از این 12 محور با کارشناسی و با تجربه ای که از سالهای قبل اندوخته شده است، اولویت هایی تعیین شده که ادارات و دستگاه های زیربط باید اونها رو محقق بکنند. من از میان این حدود 180 عنوان مربوط به سال 1401 یک تعدادی را فقط فهرستوار نام میبرم. از میان اینها حدود 20 نکته را مورد تاکید قرار میدم. یک، طرح جامع و برنامه 5 ساله در حوزه سلامت، ورزش، جوانان و امور فرهنگی. در چند بخش باید شهر دارای یک برنامه جامع و 5 ساله بشه. 2، ارتقای زیرساخت‌های سلامت، تکمیل طرح‌های بیمارستان و توسعه‌هایی که در این زمینه در 20 محور تعیین شده. 3، ارتقای صنایع دستی، حل مشکلات زیلوبافان و کمک به توسعه صنایع دستی که آلایندگی نداره، هنریست و بخشی از اون میره تو خانه ها و جمع های مناسب تخصصی کوچک. 5، تکمیل زیرساخت های آب، برق، مخابرات، گاز، فاضلاب و رسیدن به حد 100% در همه شهر و روستاها که در بخش های از این انجام شده. درصدهای محدودی در این 7-8 زیرساخت پایه شهر باقی مونده که انشاءالله باید تکمیل بشه. 6، ادامه احداث و تکمیل 100 مدرسه در سال، 10 مدرسه در سال با شاخصهایی که در شورای آموزش و پرورش تعیین شده. 7، ارتقای آموزش و پرورش در همه ابعاد و دارا شدن منابع پایدار و پیگیری تربیت جامع که ذیل چند بند تعیین شده. 8، ارتقای زیرساخت‌های ورزش، تکمیل طرح‌ها با تأکید بر رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی است. اینجا دیروز هم شورای ورزش و جوانان تشکیل شد، در 15 مصوبه داشت، در اولویت ها 7-8-10 مصوبه اساسی وجود داره. ما زیر ساخت ورزش را باید تکمیل بکنیم، تقویت بکنیم. فرهنگ عمومی ورزش برای سلامت و نشاط را باید گسترش بدیم با تأکید بر نگاه اسلامی و ارزش‌های الهی، و همینطور با تأکید بر این که سلامت نوجوانان و جوانان و بانوان ما باید از راه ورزش تأمین شود، ولی به شکل 100% اسلامی. هیچ جا نباید از اون ارزش‌های متعالی اسلام در امر ورزش تخطی بشه، اما با همه وجود دنبال میکنیم که اولویت‌های ورزش و امور مربوطه به جوانان محقق شود. 9. پیاده سازی قانون جمعیت و تعالی خانواده. ازدواج در سال حدود 600 است، باید برسه به 1000 ازدواج. سن حد اکثری 23 و 25 باید باشه، و تدابیر متعددی وجود داره که باید در مقوله ازدواج قدم‌های جدی‌تری برداشت، و همه مردم و بخش‌های زیربط از ظرفیت‌های قانون تعالی جمعیت و لایحه بودجه سال 1401 برای تقویت بنیان خانواده و افزایش سطح ازدواج برای جوانان تلاش کنند. و همینطور رشد طلاق چند سالی متوقف شد، امسال سال قبل نگرانی‌هایی وجود داره، باید تلاش کرد با برنامه‌هایی که دوستان دارن این رشد را متوقف کرد. 10. کاهش آسیب‌های اجتماعی و مفاسد اخلاقی. در این زمینه کارهای انجام میشه، ولی کافی نیست. همینجا باید عرض بکنیم علی‌رغم این که در بعضی از جرائم و آسیب‌های اجتماعی ما توقف یا کاهش داشتیم، اما در مفاسد اخلاقی و بعضی از امور مثل سرقت ما افزایش داریم. باید جامعه بیدار بشه، خود شما جامعه باید همکاری بکنین، مسئولان با دقت باید کار بکنن برای اینکه امنیت اخلاقی و زیرساخت اخلاقی جامعه محکم بشه، که مع الاسف در اینجا ما با زنگهای خطر جدی مواجه هستیم. 11. فعالتر شدن نهادهای فرهنگی، علمی و تبلیغی و تقویت جهاد تبیین است که چند محور در این 180 اولویت به این بند ارتباط داره. 12. ارتقاء سیما و منظر شهر و روستاست. 10 طرح پیش بینی شده که شورای محترم، شهردار محترم، شهرداری های بخش ها، دهیاری ها با دنبال بکنن. حدود 30-40 عنوان ویژه در اینجا هست که بر عهده دهیاری ها و شهرداری ها و شوراهای اسلامی است، و من اینجا مواردم را نوشتم، چون فرصت نیست ازش میگذرم. تقاضام اینه که همه این محورها برای تغییر و ارتقاء منظر و سیمای شهری به جدیت دنبال بشه. 13. توسعه علمی و دانشگاهی است. از لحاظ رشته ها رویکرد پژوهشی، تبدیل به قطب بین المللی و قطب های علمی، و تقویت مرکز ژنتیک و پایه‌ریزی چند پژوهشکده و مرکز پژوهشی جدید. 14. ارتقای کشاورزی و دامداری، حل مشکلات مردم در این بخش ها و بهره‌وری بهتر از آب. 15. اجرای طرح مهندسی مهاجرت. این را با تأکید مجدداً عرض میکنم، طرح مهندسی مهاجرت با جدیت باید توسط فرمانداری و دستگاه‌های زیرفت و صنایع دنبال بشه. ما آغوشمون به روی همه مهاجران بازه، اما مهاجرت باید حساب شده و با رعایت و کنترل‌ها و ضوابط درست انجام بگیره، وگرنه سختی‌های زیاد فرهنگی را به بار میاره که گاهی هم ما شاهدیم، چه در بخش اتباع چه در بخش غیر بومی های عزیزمون که همه عزیزن، اما ما باید مهندسی جامعی نسبت به این داشته باشیم. 16. ارتقای سیستم های کارخانجات به منظور کاهش آلایندگی و بهینه سازی مصرف آب. چند تأکید و برنامه ویژه شده، از همه صنایع میخواییم به این اولویت ها توجه بکنن. ما مدافع شما هستیم، سرمایه گذاری شما، اشتغال آفرینی شما بسیار محترمه، همه جان همراهیم، برای تکمیل کارهاتون هم همراهیم، اما 4-5 بند جدی وجود داره که باید در صنایع ما برای بهینه‌سازی مصرف آب و کاهش آلایندگی دنبال بشه. در این جلسه بخشی از اون استاندار محترم من بود رو این تأکید شد، قرار شد به شکل استانی این رو دنبال بکنن. و 17 حرکت صنعت به سمت صنایع برتر و سبز و تأکید بر توسعه قطعه‌سازی در حوزه سرامیک و فناوری‌های پایه صنایع سرامیک. 18 راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی با همه ملاحظات زیست محیطی و فرهنگی و اجتماعی. 19 اهتمام به انرژی خورشیدی و بادی. 20 جذب نخبگان و حل مشکلات اشتغال تحصیل کرده ها و دارای افراد دارای تحصیلات بالا. ما اشتغال در سطح عادی و متعارف مشکلی نداریم، اما برای تحصیلات عالیه و دانش آموختگان سطوح بالا و نخبگانمون مشکلات جدی داریم. حداقل 1000 داریم که در سطوح بالا هستن، باید مشکلات اشتغال اونها حل بشه که فرمانداری محترم باید دنبال بکنه. و دستگاه ها هم باید جذب نخبگان را در اولویت خودشون قرار بدن، به خصوص دانشگاه ها. 21 برنامه در همه بخش ها باید برنامه میان مدت تهیه بشه و 5 آینده را طراحی بکنن. 22 تأکید بر سلامت اداری، پاسخگویی سریع و روان ادارات. ادارات ما باید سالم باشن، هیچ خطایی از ادارات پذیرفته نیست. مسئول اداره باید مراقب باشه، فرمانداری نسبت به کل ادارات باید مراقب باشن، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی مراقب باشن، مردم کمک بدن. راز پیشرفت یک جامعه اینه که دستگاه اداری اون سالم و پاسخگو و دارای انضباط باشد. 23 هوشمندسازی خدمات در ادارات. 24 مباحث مربوط به مسکن هست که 1600 طراحی شده، تلاشی که دوستان انجام دادن، نماینده محترم، فرماندار محترم، دستگاه‌های زیربط حتما در امر مسکن باید اون گام‌های اساسی را امسال دوستانمون بردارن. سیاست دولت هم اینه و انشالله توجه بشه. در حوزه تأکید بر جهاد تبیین است، افکار، عقاید، اخلاق، ارزش‌های متعالی انقلاب در معرض تهاجمه. ما از یک طرف باید خودمون رو اصلاح بکنیم، اشکالاتمون رو رفع بکنیم، از اون طرف مقابل این هجوم بی امان به اعتقادات و اخلاق و ارزش‌ها رو باید بگیریم. این جهاد تبیین باید اصل همگانی در همه بخش‌های مردمی و اداری باشه. شعار دانش بنیان و اشتغال زایی تأکید شده است، توجه به نیازهای مربوط به بانوان همینطور. و نهایتاً در حوزه گردشگری و میراث فرهنگی و برنامه‌های اجتماعی و صنعتی باید ارزش‌های اخلاقی، امنیت اخلاقی به عنوان اولویت 1 به شمار بیاد و خطا و کمکاری و بیتوجهی به این معیارها و شاخصهای اخلاقی و معنوی به هیچ نفع پذیرفته نیست و امیدواریم که همه عزیزان به اون عنایت داشته باشن. این حدود 30 نکته‌ای بود از 180 تا 200 محور اصلی. من تقاضام اینه که ادارات محترم، بخش‌های عمومی، صنعت با اشراف دستگاه‌های فرمانداری و دستگاه‌های مسئول انشاءالله این اولویت‌ها را پیش ببرن. ارزیابی ما از اولویت‌های سال 1400 اینه که 50-60% محقق شده و بخشی از اون محقق نشده. انشاءالله امسال این حرکت سریعتر انجام بگیره. نسألک اللهم و ندعوک، بسمک العظیم العظام العز الاجل الاکرم، یا الله.